بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأحلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم. خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم ایام محرم الحرام و شهادت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفاشون رو. قبل از شروع درس این نکته رو عرض کنم که با توجه به نظرسنجی تصمیم بر این شد که فعلا تا پنجم ششم ماه محرم نهج البلاغ خانیمون رو داشته باشیم و در پایان درس هم یک روزه مختصری و عرض ارادتی محضر حضرت. اون سه چهار روز منتهی به انتهای دهه را، سه چهار روز منتهی به عاشورا رو انشالله اگر عزیزان صلاح دیدند یک منبری متناسب با ایام در خدمت عزیزان خواهیم بود. سلام علیکم و رحمت الله. ولی فعلا همون بحث نهج البلاغ خانی رو داریم و یک روزه کوتاه انشالله در آخر کلاس. نامه 34 نهج البلاغ نامه است که امیر المؤمنین سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر می نویسند. قبلا در ذیل خطبه 68 این قصه را توضیح دادیم. خطبه 68 در مورد انتصاب محمد ابن ابی بکر به فرمانداری مصر است. امیر المؤمنین اشخاص دیگری از جمله مالک اشتر را و یکی دو نفر دیگر را مد نظر داشتند برای فرمان روایی مصر، ولی عده‌ای اصرار کردند که محمد از اون جهت که در جریان برکنار کردن و قتل عثمان یک نیروی مؤثر بوده و اهل مصر هم در اون زمان مخالفان عثمان بوده اند، این دو گروه یعنی محمد و مصری ها رابطه نزدیکی با هم دارن، اینها میتونن خوب با هم کار کنن. اصرار کردن و امیرالمؤمنین هم محمد ابن ابی بکر رو برای ولایت مصر و حکومت مصر اعزام کردن. در اثناء کار بعد از جریان صفین خب شرایط طور دیگری شد. معاویه و خاصه عمرو ابن عاص تصمیم گرفتند که به هر نحوی شده حمله های ایزایی به حکومت امیرالمؤمنین کنند و به هر قیمتی شده مصر را از چنگال حضرت در بیاورند. سلام علیکم و رحمت الله. خب مصر با توجه به موقعیت خاصی که داشت، مخصوصا اینکه نزدیک به شام بود، امکان تصرفش توسط معاویه زیاد بود. امیرالمؤمنین آمد و مالک اشتر را روانه مصر کرد. مالک را همراه با اون عهدنامه‌ای که نامه 53 هست و میخوانیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید. مالک در میانه راه وقتی که به طرف مصر حرکت میکرد، معاویه با خبر شد که علی میخواهد محمد ابن ابی بکر را از حکومت مصر بردارد و مالک اون شخصیت قدرتمند رو به حکومت مصر منصوب کنه. خب این اتفاق میتونست تمام معادلات معاویه و عمرو ابن عاص رو به هم بریزه. اونها تدبیر کردند و اندیشیدند که باید قبل از رسیدن مالک به مصر کار او رو تمام کنیم، ولی مالک کسی نبود که بشه با جنگ و شمشیر او رو از پا در بیاره. لذا اینها یک نفر رو اعزام کردن به مسیر مالک. در میانه راه به مالک رسید، خودش رو به عنوان یکی از دوستداران اهل بیت معرفی کرد. شعرهای زیادی، احادیث زیادی در مدح و منقبت اهل بیت و امیرالمؤمنین خوند. خب بالاخره با همین حرفها مالک او رو به عنوان یک شیعه و محب اهل بیت فرض کرد. او هم توانست جا باز کنه در دل مالک و وقتی خوب اعتماد رو جلب کرد، یک عسلی را به عنوان هدیه به مالک داد، عسلی که مسموم به یک سم بسیار مهلک بود. مالک از این عسل استفاده کرد و متاسفانه در همون سرزمینی که قلزم نام داره به شهادت رسید. یعنی اون نامه مفصل 53 که عهدنامه حضرت است و اون آیین حکومت داری است، قبل از این که به مصر برسد و قبل از این که مالک بخواد او رو به کار ببنده، مالک به شهادت رسید. همونجا مالک رو دفن کردن. خب وقتی این خبر به محمد ابن ابی بکر رسید در مصر که بنا بود مالک بیاید جای تو را بگیرد، محمد ابن ابی بکر ناراحت شد که چرا امیرالمؤمنین خواست من را عزل کنه؟ مگه من چه کاری انجام داده بودم؟ من که تمام تلاش خودم را انجام می دادم، اصلا معنا نداشت حالا به یک تعبیری که من بخوام جا به جا بشم. وقتی این خبر به امیرالمؤمنین رسید که محمد ناراحت است، امیرالمؤمنین این نامه 34 رو نوشت. دقت فرمودید، مالک میخواست به جایگزینی محمد بره، در مسیر به شهادت رسید، خبر این شهادت و این که مالک میخواد جای محمد رو بگیره محمد رو ناراحت کرد و حضرت این نامه را نوشت. فرمود و من کتاب الله علیه السلام الی محمد ابن ابی بکر لما بلغه توجده من عزله بالاشتر. توجد به معنای ناراحتی است. سلام علیکم و رحمت الله. وقتی خبر به حضرت رسید که محمد ناراحت شده از اینکه مالک میخواست جای او رو بگیره، ثم توفی الاشتر فی توجهه الی مصر قبل وصوله الیها، البته قبل از اینکه مالک اشتر به مصر برسه به شهادت رسید. خب حضرت این نامه را نوشت. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقد بلغنی موجدتک من تصریح الاشتر الی عملک، محمد به من خبر رسیده که تو ناراحت و خشمگین شده ای از این که من تصریح کردم. تصریح به معنای ارساله، از این که من فرستاده ام مالک اشتر را به سمت فرمانداری مصر. عمل به معنای فرمانداری است، کما این که میگیم عامل. تو اون نامه قبلی داشتیم که الا قسم ابن العباس و هو عامله الا مکه. عامل یعنی فرماندار، عمل یعنی اون خطه، اون سرزمین فرمان روایی. حضرت فرمود که به من خبر رسیده تو ناراحت شدی و انی لم افعل ذالک استبطاء لک فی الجهد. اگر من مالک را برای فرمانداری اونجا اعزام کردم، معناش این نیست که تو در کارت در جهد و تلاش و کوششت کندی کردی. استبطاء از بطی است، یعنی کند بودن. به این معنا نبود که تو کندی کردی، ضعف داشتی. ولز دیادن لکه فی الجد، به این معنا هم نبود که من بخوام تو رو توبیخ کنم تا خودت رو جمع و جور کنی، تلاش بیشتری کنی. تو هم زحمتت رو خوب کشیده بودی، هم با تمام توانت داشتی کار میکردی. اینطور نبود که کار رو رها کرده باشی، من بخوام تو رو تهدید کنم و با این تهدید تو شروع کنی به کار کردن. خیر، این گونه نبود. ولو نزعت ما تحت یدک من سلطانک لولیتک ما هو ایسر علیه مونتن و اعجب الیه ولایتن. اگر هم من مالک به مصر می رسید و حکومت مصر را از تو می گرفت، این گونه نبود که من تو رو رها کنم. تو یک شخصیت بسیار با ارزشی، تو یک مدیر و فرمانروای کارآمدی، من تو را در جای دیگری به کار می گماشتم. ولو نزعت ما تحت یدک، اگر من مصر را از تو می گرفتم، لولیتو که تو را به حکومت در می آوردم، ما هو ایسر علیک معونتن، در جایی به تو حکومت می دادم که اونجا زحمتت کمتر باشه. و اعجب الیک ولایتن، و حکومتش بر تو خوشتر باشه. حضرت فرمود مصر به خاطر اون فضای خاصی که داره، هم وسعت زیادی داره، هم تجارت زیادی داره، هم نزدیک به شام و خطر زیاده، من اگر هم تو را از مصر برمی داشتم این طور نبود که تو را نالایق بدانم، تو فرمان روای لایقی هستی، من جای دیگری به تو حکومت می دادم که زحمتش بر تو کمتر باشه. کاملا مشخصه که امیرالمؤمنین شخصیت محمد ابن ابی بکر رو پذیرفته، یعنی او رو فرمانده لایقی می دانه. فرمود ان الرجل الذي كنت وليته امر مصر كان رجلا لنا ناصحا. محمد ابن ابي بكر فرزندم، اون کسی، اون مردی را که من به عنوان حاکم مصر انتخاب کرده بودم، یعنی جناب مالک اشتر، چند ویژگی داشت. رجلا لنا ناصحا، او یک مردی بود که دلسوز ما بود. یکی از ویژگی های مالک اینه، دلسوز به اهل بیت است، ناصح برای اهل بیت، خیرخواهی میکنه. خیلی این شأن و جایگاه بزرگی است، انسان به جایی برسه که خیرخواه اهل بیت باشه، خودش رو نبینه، فقط اون چه به صلاح و مصلحت این مکتب است او رو انجام بده. اینکه ما عبدالشهوه نباشیم، عبدالحال نباشیم، حتما باید روزه برگزار بشه با فلان ویژگی. آقا تو نگاه کن عظمت اهل بیت در چه کاری است، اون کار رو انجام. فرمود کان رجل لنا ناصحا و علا عدونا شدیدن ناقما، نسبت به ما مهربان و دلسوز، نسبت به دشمنان ما بسیار شدید و سرسخت، بسیار ناقم. ناقم یعنی انتقامگیر. اگر جای دشمن دست از فا خطا میکرد مالک رها نمیکرد، تا او رو سر جان نمینشون دست بر نمیداشت. این هم یکی از ویژگی های مهم مالک. فرمود فرحمه الله، خدا رحمت کند مالک را، چه جایگاه بزرگی دارد. فلقد استکمل ایامه و لاقا حمامه، مالک تمام شد ایامش، قبل از این که به مصر برسد و حکومت را به دست بگیره عمرش تمام شد. و لاقا یعنی ملاقات کرد با حمام، حمام یعنی اون چه برای انسان مقدر و حتمی است، کنایه از مرگ. مالک ملاقات کرد با مرگی که براش مقدر شده بود. نحن عنه رازون، من علی از دست مالک راضی هستم. اولاه الله رضوانه، خدا هم از دست او راضی باشد و رضوانش را، یعنی بهشتش را در اختیار مالک بگذارد. اولاه از ولایت است، ولایتی که از معانیش اینه که چیزی را در اختیار کسی گذاشتن، فلانی ولی ماست، یعنی صاحب اختیار ماست. فرمود خداوند بهشتش را در اختیار مالک بگذارد و ضاعف الثواب له، و مضاعف کند برای او ثوابش را. اینجا چند نکته زیبا هست. این که اولا رضایت امیرالمؤمنین، یعنی رضایت امام، مقدمه رضایت خداست. اگر امام از دست کسی راضی باشه خدا هم از دست او راضی است. یه نکته زیبایی را ابن ابوالحدید بیان میکنه. ابن ابوالحدید میگه من یقین دارم کلامی که علی میگوید با کلامی که پیغمبر میگوید هیچ تفاوتی ندارد، و خوش به حال کسی که علی در باب او بگوید فرحمه الله، خدا رحمت کند او، خوش به حال کسی که علی بگوید نحن عنه رازون، ما از دست او راضی هستیم. ابن ابوالحدید میگه و یا توبا لمن حصل له من علی بعض هازا. این که علی در مورد مالک میگه خدا رحمتش کنه من از دست او راضی هم، این که نهایت کار است. خوش به حال کسی که علی کمتر از این مقدار در مدح او بگوید، او هم بهشت برش واجبه، او هم خیلی مقام داره. اگر کمتر از این حرف ها هم علی در مدح کسی بگه خوش به حالش، حالا چه برسه به مالک. حضرت فرمود رحمه الله نحن عنه رازون، جایگاه مالک اشتر در دید امیر المؤمنین خیلی جایگاه بالایی است و او هم به خاطر اینه که رجلا لنا ناسها و علا عدونا شدید نارم در خدمت به اهل بیت تمام قد ایستاده، در مخالفت با دشمنان اهل بیت هیچ کم نمیگذاره، با تمام توان خدمت میکند، با تمام توان مقابله میکند. اگر کسی این گونه شد به مقام مالک هم میرسد. حضرت فرمود خب این قصه ما و تو بود، ما اگر مالک را فرستادیم به سمت مصر اصلا نمیخواستیم مقام توی محمد ابن ابی بکر رو تضعیف کنیم. مالک هم یک شخصیت بزرگی بود که اگر به مصر میرسید خیلی میتونست کار بکنه، اما فعلا قضا و قدر بر این بود که مالک به شهادت برسد و تو همچنان در مصر باشی. حالا که این گونه است فرمود فأسحر لعدوک، اسحر از صحراست بیابان، فرمود حالا که این گونه است برای مقابله با دشمن به صحرا برو، ومز علا بصیرتک، چشمت رو باز کن، با بصیرت و هوشیاری کامل کار انجام بده، و شمر لحرب من حاربک، شمر به معنای آماده شدن، این کمر همت بستن، پوتین محکم کردن. فرمود برای کسی که به دشمنی تو به باخواسته با تمام توان مقابله کن، ود و الى سبیل ربک، همه مردم را دعوت کن به راه مستقیم پروردگار. خب این چند جمله توصیفی است و نصیحتی است که حضرت به محمد میکنه برای مقابله با دشمنی مثل معاویه و عمرو بن عاص. باید اینگونه مقابله کنی، اول اینکه فسحر لعدوک، این جمله خیلی جمله زیبایی است. امیرالمؤمنین در اون خطب ابتدایی نهج البلاغه هم این مطلب رو میفرماید، در مکتب امیرالمؤمنین مقابله با دشمن باید بیرون از شهر باشه. اگر کسی داخل شهر خودش با دشمن مقابله کرد در هر صورت او شکست خورده است. حضرت فرمود در جای از نهج البلاغه فوالله ما قضی قوم قط فی اقردارهم الا زلو، هیچ گروهی نیستند که داخل خانه شون مورد هجوم قرار بگیرن، بهشون حمله بشه، مگر اینکه اینها ذلیل و خوار میشن. شما نباید دست رو دست بگذارید دشمن به دروازه شهر برسه بعد بیاد داخل شهر جنگ کنی. تو حتی اگر در این جنگ پیروز هم بشی باز شکست خوردی، چون شهر تو، زیر ساخته های شهر تو، امنیت شهر تو از بین رفته. رضا حضرت به محمد میگه اگر خواستی به جنگی قبل از این که دشمن به مصر برسه بیرون از شهر با او به جنگ، با چشم باز به جنگ، چون کسانی که تو با اونها روبروی معاویه و عمرو بن عاص یک انسانهای حیلگری هستن، باید با چشم باز مقابله بود. در پایان فرمود و اکثر الاستعانت بالله یک فکر ما اهمک، بسیار توجه و توسل به خدا داشته باش، از خدا استعانت بجو، چرا که خداوند امور سخت و مهم تو را کفایت می کند و یعنی که علا ما ینزل و بک، و کمک می کند به تو، اون تو می شود در اون چیزهایی که بر تو نازل می شود. اگر کسی نسخش اینجوریه ما ینزل و بک، این اشتباهه، ما ینزل و اشتباهه، چون ینزل یعنی آنچه که خدا بر تو نازل کرده، این اشتباهه، باید بشه ینزل و بک یا نزل بک، این دوتا درسته. ان شاء الله اگر تو از خداوند استمداد بجویی خداوند هم کمک و عنایتش رو حتما به تو خواهد رسوند. الحمدلله رب العالمین. این خطبه نامه 34 نهج البلاغه.